100,000 تومان پول میدید. بعد انم خب هزینه زیادی کردن. دقیق من دقیقا نمیدونم که چه موضوعی، حالا بالاخره خواهرش و دامادش برای تهیه دارو اقدام کردن، حتما هزینه رو داشته دیگه، یعنی بدون هزینه نبوده، چون آمپوراش خیلی گرون بود و اینجا تهیه میکردیم، تو خود ایران تهیه میکردیم و حالا تو مباحث مبلغ پولی دارویی و من زیاد اطلاع ندارم.
آقا بهنام، یه نکته دیگه که خیلی به نظرم تلخه و شما میتونید در مورد صحبت کنید، این بازار داغ انتشار وایس های علی انصاریان و مهرداد میناوند بعد از فوتشون بود که هنوزم ادامه داره. مثلا دیروز یک صدایی از علی منتشر شد که آخرین وایس علی در مورد بیماریشه. این چه تأثیری داشته رو خانواده علی با توجه این که در واقع شما ارتباط تنگاتنگی با مادر علی؟
خب در صورت این وایس ها میتونه و خبرهایی که حالا بالاخره دوستان، من با دوستم چت میکنم، نمیدونم یه مطلبی رو میگم به صورت محرمانه، شاید دوست نداشته باشن کسی، قطعا روی خانواده تأثیر گذاره، چون شرایط روحی مادرش زیاد جالب نیست و حسه موضوع رو میخوره. خب مادرش هم یواش یواش یه ذره وارده توی بحث
فضای
مجازی و هر چقدر ازش دور بکنن، خب یه دفعه به احساساتش بیش از حد میشه داخل این صفحات مجازی میگه، بالاخره پیامش رو میبینه. من به نظرم دوستان باید رعایت کنن، اگر علی صحبتی کرده به صورت خصوصی برای دوستان، واقعا درست نیست که اینا رو بخوام پخش کنن که و ناراحتی خانواده علی رو دوچندان بکنه.
بسیار عالی، من نمیخوام خیلی مزاحمتون بشم، فقط هممون نگران حال و احوال مادر علی انصاریان که معروف هست به ننه علی هستیم، از حال و احوالشون هم به اون بگین که چه
مادر... خب بالاخره مادر دیگه، بچه‌شو از دست داره، اونم علی انصاریان، و در صورت که خب به این زودی به اون حالت اولیه بر نمیگرده، ولی من دیدمش میگفتش که به مردم بگید که برای علی زیارت عاشورا، حتی مهرداد میناوند اونگو برای این دوتا زیارت عاشورا بخونن و در یک فرصت مناسب قطعا از محبتهای مردم و مسئولین، کسایی که زحمت کشیدن براشون، قدردانی میکنه. انشاءالله شرایطش شرایط خوبی بشه و خودش بتونه صحبت.
انشاءالله. ممنونم بهنام ابوالقاسم پور عزیز، امیدوارم که همیشه
منم نماینده آقای من، منم نماینده فوتبالیستا بودن، یعنی اگر کمکی از دستم که نه، متاسفانه خستگی به تنمون مون دیگه، من حرکتی کردم، آقای عزیزی، آقای کریمی، آقای کاظمیان، دوستای دیگرش خیلی زحمت کشیدن، من نماینده بچه‌های فوتبالی بودم که بالا سر اینا بودم.
زنده باشین، یه خدا قوت هم بهتون میگیم که مثل یه رفیق با معرفت در کنار رفیقتون موندین تا لحظه آخر. مخلصم، زنده باشین، شبتون بخیر. خدا
هوای حال من غم دار سرده، ولی از ابر و بارون خزون نیست، زمستون داره تو لحن تو انگار، که ابرش تو هزار تا آسمون، هوام دلگیر، نفس هم سرد، دلم خون، یه عالم درد و دل دارم تو سینه، شب تار و غم یار و دل زار، هوای بیمه یا ساقی همینه. چه بیتابانه بیتاب تب تو، چه بیرحمانه بیرحمی تو بیره، چه بیاندازه میخوام که تو باشی، چه با انگیزه میخونی که میرم، منو سازم، منو سوزم، منو تو و جام پر از می که شکستی منو، حال خراب و این شراب و تا تو و باده من و عادت به مستی، تو و باده من و عادت به مستی.
خب حرف از علی انصاریان عزیز شد. یه خبری امروز خوندم که خیلی منو به فکر فرو برد، اون هم در مورد یک چلو کبابی قدیمی تهران بود، چلو کبابی در انتهای خیابون وحدت اسلامی که یه مشتی و با معرفت و پهلوان و در یک کلام آدم حسابی مدیریت اون رو بر عهده داشت. چلو کبابی که در همه این سالها ماهی یک بار رستوران رو قرق می‌کردن برای سرویس دهی به کودکان کار، این عزیزان رو دعوت می‌کردن تو رستوران و ازشون می‌خواستن که هر غذایی که میل دارن سفارش بدن و مهمان سفره صاحب مشتی این چلو کبابی بودن این بچه‌های عزیز کار. از محمود رفتاری رو دارم صحبت میکنم، محمود رفتاری که امروز در سن 85 سالگی به دیار باقی شتافت، محمود رفتاری که دوست صمیمی آقا تختی بود و در روزهای جوانی آقا تختی، در دوران اوج آقا تختی، موقعی که تختی میرفت تمرین میکرد در سالن کشتی، برای خستگی در کردن میومد و در رستوران حاج محمود رفتاری یه نفسی تازه میکرد. امیدوارم روحشون شاد باشه، روح همه اون با بزرگا ما هم بزرگایی که دست ما رو گرفتن و بردن این رستوران های قدیمی و خاطر انگیز تهران هم شاد بشه. خب ساعت 21:37 است. نادر از پونک پیامک داده، اظهار لطف کرده. آقای ری شهری از بوشهر باریکلا پیامک داده و از برنامه تشکر کرده، خیلی مخلصیم. این لالوها هم چند نفری هستم دارن انتقاد میکنن، ولی چون مؤدبان انتقاد نکردن من نمیخونم انتقادشون. خب آقای مسعود امیر،
سلام علیکم مجدد.
سلام علیکم مجدد،
خیلی مخلصیم،
قربونت برم. آقا
اول از همه که جونم،
بگو چیز میخوای بگی؟
نه بفرمایید شما.
میگم ما نیستم سال جشنواره برنامه نداشتیم.
بله،
میخوام یکم در مورد جشنواره صحبت کنیم.
جشنواره فیلم فجر. از چی صحبت کنیم؟
از سنفا. دوست داشتی؟
بلیط فروشی سنفا.
آره.
خب طبق معمول هر پدیده‌ای در مملکت ما و در هر مملکتی موافقا و مخالفا هستن در مورد پدیده سنفا، اما من یه چیزی راجع به سنفا بگم. سنفا اگر یک در واقع قدم درست برداشته باشه، که فکر میکنم برداشته، اینه که امکان پیگیری و در واقع یه جوری از بین بردن اون اولویت‌های واقعی رو فراهم کرد. یعنی به این معنی که کسی امسال نتونه بره و مثلا اگه میتونه 10 تا بلیط بخره 20 تا بلیط بخره. این ماجرا حتما ایرادایی هم البته داشته در سال اول اجراش، اما به نظرم مسیر درستیه.
یعنی میگه بازار سیاه ها به این بود؟
خیلی تأثیر داشت. میدونید چرا؟ بالاخره شما با یک کد ملی میتونستین که 4 تا بلیط بخرین برای هر روز. اینجوری نبود که من خودم تجربه خرید بلیت سینماهای مردمی رو در 2-3 سال گذشته داشتم، به خاطر اینکه هم می‌خواستم راجبش گزارش بنویسم، هم نیاز داشتم که برای دوستانم حالا بخرم. من بیشتر در جریان اخبار بودم. اولین چیزی که احتمالاً خیلی از شنوندهای ما هم تجربه کردن این بود، می‌گفتن ساعت مثلا 12 ظهر 10 بهمن ماه سایت باز میشه. بهترین فیلم اون سال مثلا پارسال خورشید آقای مجیدی بود که احتمالاً خیلی دوست داشتم ببینم. ساعت 12:03 همون 10 بهمن ما هیچ بلیتی وجود نداشت تا 22 بهمن برای فیلم خورشید. میدونی چی میگم؟
آره.
این یعنی که یک جور در به اصطلاح رانت بیلیتی، میدونی چی میگم؟ امسال حداقل با روی کار اومدن سنفا و پیگیری هایی که آقای انتظامی در سازمان سینمایی کردن، بچه های روابط عمومیش کردن، حداقل سنفا باعث شد که روزانه بیلیت ها خریداری بشه و این امکان وجود داشته باشه که شما چقد چهار بیلیت بتونی بخری. قبلا اینطور نبود، نامحدود شما بیلیت می‌خریدین. آدم‌هایی که حالا به هر حال میتونستن اون 11:58 دقیقه وارد سایت بشن به خاطر شرایط خاص کاریشون یا به خاطر موقعیت کاریشون، یا حالا مثلا نمیخوام که در واقع گناه کسی رو بشوریم، آدمایی بودن که 2 دقیقه زودتر از همه مردم میتونستن وارد سایت بشن. بعد اونا همون آدمهایی بودن که بلیت مثلا همون خورشید مجید مجیدی رو جلو در سینما مثلا آفریقا میفروختن 200,000 تومان.
ببین یعنی امسال چه بود؟ امسال گروه بندی و اینا نبود؟
امسال شما فقط روزانه میتونستی بلیت بخرید.
مثلا میگفتم فلان سینما فلان فیلم اگه میخوای بیا بخر.
اول اتفاق افتادی می که برنامه سینماهای رسانه با سینماهای مردمی خیلی نزدیک و تقریبا شبیه هم. این یه نکته. شما میدونستی که روز چهارم جشنواره فیلم یدو پخش میشه.
بله.
درسته. واسه همین شما میتونستین برای این فیلم بلیت بخری فقط هم در همون روز.
خب آخه دو تا انتقاد امسال به سنفا بود.
سنفا بود.
آقای ساداتیان؟
بله.
آقای مهدویان
چی گفتن؟
بیشتر بحث آرای مردمی و بهترین فیلم
من بود. حتما میزدم. آقای مهدویان نگرانیش راجع به آرای مردمی بوده. حالا اون یه داستان در واقع بخش دوه. ذات اجرایی شدن سنفا سلامت خرید و فروش بلیت بوده به نظر من. چون سنفا اومد همه سامانه های فروش اینترنتی بلیت رو زیر چتر خودش قرار داد و اگر الان بخوایم به خاطر ماجراهای سیمرغ آرای مردمی سنفا رو زیر سوال ببریم شاید خیلی درست نباشه.
ببین مسعود، چون من امسال نبودم میگم به من توضیح بده ببین اصلا چه ربطی داره به سامانه فروش بلیت؟ مگه خانه سینما دستبندی نمیکرد آرای مردمی رو؟
به خاطر اینکه جشنواره حضوری در واقع اون امسال اون ماجرا رو برگزار نمیکرد. شما بلیت اینترنتی که میخریدی
خب.
بعدن میتونستی بری در سامانه رای بدی به فیلم محبوبه. قبلا نیاستون شما یه کارتی بهتون میدادن بیرون سالن.
بله.
امسال دیگه این اتفاق خیلی کمرنگ بود، تقریبا نبود.
خوب.
و شما میتونستید تو همون سامانه رای بدید. بعد که این ماجرا پیش اومد باز شایعه به وجود اومد که لابد یه عده‌ای دارن این سامانه رو مدیریت میکنن، میخوان سیمرغ رو به یه نفر بدن. 2 روز آخر هم خوبون اتفاقهایی افتاد که باعث شد آقای قاسمی هم در واقع واکنش نشون بده.
اتفاقات چی بود؟
انا خدمت شما عرض.
خواهش میکنم.
در روزهای متمادی و متوالی شیشلیک جز فیلم‌های محبوب در واقع تماشاگران، هم شیشلیک هم بی همه چیز. در روز اختتام 2 روز آخر جهت‌ها انگار عوض شد، یهو آرا خیلی تغییر کرد و سیمرغ رسید به فیلم ابلق خانم آبیار. آقای قاسمی که تشریف آوردن سیمرغشون رو بگیرن، خودشون اتفاقا به نظرم با شجاعت این حرف رو زدن، گفتن ما این سیمرغ رو امانتی میبریم خونمون، اگر به این نتیجه رسیدیم که این آرای مردمی، این سامانه یه جا برق قطع شده، یه جا رعیا جابجا شده، ما اینو تقدیم میکنیم. یکم آقای مهدویان فکر میکنم سر این موضوع شکایت دارن. حالا میگم بیش از هر چیزی باید امیدوار بود که شرایط بدونه پیش بره که فیلم هاشون اکرام بشه. بهترین در واقع قاضی تماشاگرایی هستن که میان فیلم رو میبینن دیگه. هیچ در واقع جذابیتی بهتر از نظر تماشاگران نیستش.
حالا این نکته بانمک اینه که 18 بهمن
بله.
آقای قاسمی
بله.
اصلا یه مصاحبه کردن
بله.
و گفتن که اصلا امسال سیمرغ مردمی در فیلم فجر اعتباری نداره. حالا اگه بشه باشون صحبت کنیم میخواین بپرسم که آیا هنوزم نامعتبر میدانند یا نمیدانند. دیگه چه خبر؟
خب بریم سراغ خبرهای در واقع غیر از سینما.
بله.
جشنواره موسیقی فجر به کار خودش پایان داد. امسال بعد از چندین سال که خبری از بخش رقابتی نبود، امسال بخش رقابتی در جشنواره وجود داشت و من داشتم نگاه میکردم به فهرست برگزیده ها و اونایی که جایزه باربد رو در واقع میگیرن.
بله.
خیلی بامزه بود. در بخش خوانندگی پاپ و همینطور بر آلبوم در واقع موسیقی پاپ که حالا شاید بیشتر شنونده همون درگیرش باشند، موسیقی پاپ علاقه داشته باشن، آلبوم طاووس پربسته
باریکل.
آره، تونسته که در واقع جوایز رو درو کنه و آقای وحید تاج برای آلبوم از برگ‌ها در بخش ارکسترال، خوانندگی ارکسترال جایزه گرفتن و این در واقع طاووس پربسته هم جایزه خوانندگیش با آقای پویا کلاهی رسیده برای خوانندگی این آلبوم. و خلاصه جشنواره موسیقی فجر امسال به کار خودش پایان داد، در حالی که یک بخش در واقع پژوهشی هم امسال در جشنواره برگزار شد، بخش پژوهش 36مین جشنواره فجر، که به نظرم مهمترین اتفاق در سخنرانی آقای نادر مشایخی بود. آقای مشایخی در خلاف تصور همه این سالهای امسال من حداقل که فکر میکردیم بهترین راه آموزش موسیقی، آموزش آکادمیک و دانشگاهیه، یه سخنرانی کردن در این بخش پژوهشی، گفتن که موسیقی یک پدیده دانشگاهی و تولید انبوه نیست، انگار که دارن با هارمونی فست‌فود درست میکنن، دارن سعی میکنن تولید انبوه ایجاد کنن، در حالی که موسیقی یک چیز کاملا ذوقیه و اصلا به اصطلاح خودمون دانشگاه بردار نیست.
اصلا هنرینه.
بله، صحبت آقا نشده خیلی واکنش داشت در هم فضای مجازی هم در محافل موسیقی، به خاطری که خودشون تحصیل کرده آکادمیک هستن در وین، و جالب بود این اظهار نظر ایشون. اگر از جشنواره موسیقی بخوایم عبور کنیم، میرسیم به جشنواره فیلم کن که دبیرش یک حرف جالب زده. ایشون گفته که یه بار جشنوارهشون عقب انداختن،
خب
جشنواره کن یه بار جشنوارهش عقب انداخت، به جای اردیبهشت قرار شد که تو تیر ماه برگزار شه سال آینده. الان آقای تیری فرمو گفته که ما حاضریم بازم جشنوارهمون رو به عقب بندازیم، ولی میخوایم یه جشنواره برگزار کنیم بدون ماسک، یه جشنواره بدون ماسک میخوایم. این هم از اون اتفاقات جالب هستش در فرانسه که حالا یه مقدار آمار دست و مبتلایانش فروکش کرده و شرایط درمانی بد نیست، در واقع جشنواره کن میخواد که به یه سمتی بده که کلن احتمالاً ریشه‌کنی کرونا رو جشن بگیرن فرانسوی‌ها. گفته جشنواره بدون ماسک میخوان. یه خبر دیگه هم بگم،
من اگر خبره رو بگی یه پیامکی که داده گفته آقای امامی شما کدوم فیلم رو پیشنهاد بدی از جشنواره امسال نگاه کنی؟ من چون فیلم ندیدم میخوام شما دوتا بگی که این دوستمون اگر اکران شد داره ببینه.
اگر اکران، من ترتیب اکران فیلم رو واقعا نمیدونم،
حالا
اگر
بگو دیگه مثلا
فیلمی بگم حتما بی همه چیز محسن قرایی و یدو آقای جعفری رو من پیشنهاد میکنم، فیلم های شسته رفته بدون ادا اصول درجه یک، و از اون فیلم هایی که شما 10 سال بعد هم اگر فرصت کنی فیلمو ببینی درگیرش میشی.
شیشلیگو پیشنهاد نمیدی؟
شیشلیگ فیلمی که یک بار میبینیدش. حالا من اصلا نمیخوام که فیلم آقای مهدویان رو آره زیر سوال ببرم، منم دیدمش، یه جاهایی هم باهاش همزادپنداری کردم به عنوان یک تماشاگر عادی، خندیدم باهاش، یه جاهایی باهاش قصه خوردم، یه جاهایی به منم نهیب زد به خاطر شرایط فقر که بالاخره یه بخشی از جامعه به شدت باشه دست به گریبانن. اما در فضای سینما و نگاه جدی به حوزه سینما، شیشلیک رو بعد جز اون فیلم‌های ژورنالیستی قرم داد کرد، فیلم‌هایی که مثل یه قنچه گلن دیگه، یک روز میشکفن و شب اون روز پژمردن. در واقع فیلمی نیستش که شما 5 سال دیگه رجوع کنی بهش و به عنوان یک فیلم استخوندار نگاش کنی، همین الان وقتشه. شیشلیک به نظرم اتفاقا خوبه که همین الان که در واقع یه بزنگایی هست و یک شرایط خاصی حاکم هست، مردم بیان و مثلا ببیننش، احتمالا استقبال هم ازش میکنن، ولی تمام میشود پرونده شیشلیک. میدونی چی میگم؟ یعنی فیلمی نیستش که شما بعدها بهش برگردید.
خب خبر غیر سینمایی چی بود میخواستی بگی؟
اتفاقا سینمایی بود، سینمایی بود. میخواستم بگم که شورای صدور پروانه ساخت، ما الان گفتیم آقا سازمان سینمایی پروانه ساختار یکم کاهش بده، حالا البته الان کاهش نداده، هر روز هم داره در واقع، هر روز که نه، هفته یک بار داره همینجوری مجوز ساخت فیلم صادر میکنه. ولی خب خبر بامزش این بود که به فیلمنامه داد به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی ابوالفضل جلیلی در واقع موافقت شده، بهش پروانه ساخت دادن. ابوالفضل جلیلی رو فکر میکنم فقط تلویزیون ایران قدرش رو دونست بی هیچ تردیدی، یعنی یک فیلمساز خاص با نگاه خاص که که همه آثارش فقط یک بار در تلویزیون اگر خاطرتون باشه سالهای دور
بله.
ویژه برنامه‌ای بود که پخش می‌شد، فیلم‌های آقای جلیلی رو بررسی می‌کردن، در نمایش می‌دادن. هیچ وقت دیگه این شانس رو نداشته ابوالفضل جلیلی که فیلماش به نمایش در بیاد. نکته جالب برام بگم که این میگم تلویزیون فقط قدر آقای جلیلی رو دونست به خاطر اینکه در خیلی از فیلم‌های آقای جلیلی سرمایه‌گذار اصلی و تهیه کننده تلویزیون بوده و این خیلی اتفاق مهمیه. این شناختن در واقع جنس مرغوب یک فیلمساز، نگاه خاصش و این که بهش بها داده شده، یک جور در واقع تلویزیون این کار رو انجام داده، مثل همون کاری که یک دورهی کانون پرورش فکری در واقع انجام میداد برای بعضی از فیلمسازهامون و چقدر آثار خوبی به جامون، کار آقای نادری، کار آقای کیارستمی، در حال حاصل این ذوق و سلیقه و در واقع نخبه گرایی مدیرانی بودن که در اون سالها این کارا رو انجام دادن.
میدونی میگم اون موقع که مثلا کانون پرورش فکری ورود میکرد مثلا برای نادری و کیارستمی فیلم ساخت که اینا هنوز نادری و کیارستمی نشده بودن، خب میگم شاید الان مثلا کاری که اوج داره میکنه با فیلمسازای جوون مثل فیلم مصلحت، لباس شخصی و اینا هم چندین سال دیگه ما بگیم آقا مثلا اوج هم این کارو کرد.
من حالا راجع به اوج من ترجیح میدم اظهار نظر نکنم. یه مثال جدیتر و نزدیکتر دارم. امسال فیلم پدیده جشنواره یدو بود، خیلی سیمرغ برد و کانون پرورش فکری بی نهایت حمایت کرد از آقای جعفری. آقای جعفری فیلم 23 نفر رو که ساخت، خاطرت هست به 23 نفر رو؟
بله.
راجع به اون 23 کودک کرمانی که اسیر شدن.
بله.
خیلی هم جالبه، یه یادی هم بکنیم از آقای در واقع بچه های کانون پرورش فکری و از همه مهمتر از شهید سلیمانی که رفت پشت صحنه این فیلم. خیلی هوشمند بود این شهید به نظرم تو کار فرهنگی، رفت پشت صحنه این فیلم چقدر بهشون انرژی داده بود تو دمتون گرم که اصلا این سوژه جنگ رو پیدا کردین داریم میسازیم. آقای جعفری امسال یزدی رو با حمایت کانون پرورش فکری ساخت. خودش هم در مراسم اختتامیه گفتش که گفت من دارم در واقع مزد اعتماد کانون پرورش فکری ها رو میخورم. کانون سالها بود که فضای سینماییش و معاونت سینماییش توی یک رخوت عجیب غریبی فرو رفته بود. دمشون گرم که اومدن دوباره حالا به یک جوان در واقع تو حوزه فیلم سازی، نه به لحاظ سنی، چون آقای جعفری خیلی جوان نیستن، 40 خورده سالشونه، ولی در حوزه فیلم سازی این دومی فیلمشونه، فیلم شسته رفته تمیز درجه یک، حال احوال جنگ، نوجوانانه و خیلی خوب بود واقعا. به نظرم مثال بهترمون واسه این اعتماد کردن به فیلمسازهایی که جوانترن و انگیزه دارن همین آقای جعفری باشه که انشالله که فیلمش هم به نمایش در بیاد و مردم ببینن و خوششون بیاد.
انشالله. خیلی مخلصم.
خیلی شاکری.
فردا شب میبینیمتون؟
من عوض تحصیل دارم ولی با افتخار اگر اجازه بدین همینطوری با اتون هم کلام شم. این هفته بگذره انشالله من از خجالت شما
درام. به قول قوه الهی. دیگه از خجالت ما میتونی با یه شام اینا هر چیزی در بیاری. مسعود جان همینجوری
خوش بخوابید. آره متوجه شدم شما از رژیم و اینا خارج شدی، متوجه شدم.
ببین رژیم رو از دیشب تا حالا زخمی کردم. دیگه در خدمتتم. هر کاری خواستی من در خدمتم.
تنیس و اینا دیگه نمیرین؟
تنیس که نمیرفتم، اسکواش میرفتم.
من بگم که بالاخره به شنونده ها بدونن با چه پدیده ای مواجه.
نه آخه تنیس مثلا ما پولش رو نداریم راکتشو بخریم که. میرفتیم اسکواش، یه راکت بود یه دیوار، چیز خاصی نداره. ولی خب خیلی عرق می‌ریزیم و اینا. ولی دیگه نمیرم اونم دیگه. الان میخوام دوباره 6 7 کیلو بیام بالا که دوباره انگیزه داشته باشم برای ورزش.
خواستم بگم من در این سطح فرهنگی هم که فرق تنیس و اسکواش رو نمیدونم.
خواهش می‌کنم، حتی این سطح ورزشیه. شما در سطح از لحاظ فرهنگی در سطح عالی لیه قرار دارید.
مخلص شما و شنونده هامون.
مسعود جان.
چاکر.
مراقب خودت باش.
ارادت ممنونم.
یا علی شب بخیر.
مخلص شب.
پنجاهنگ برتر هفته اول اسفند 99. اولین آهنگ به اسم محو تماشا با صدای همایون شجریان، آهنگساز علی قمصری و ترانه سرا فریدون مشیری تقدیم به شما عزیزان شنونده میشه.
گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان مات که یک دم مجبر هم نزنی. گفته بودی که چرا.
دومین آهنگ برتر هفته با عنوان دلخوشی با صدای رضا صادقی و آهنگساز مهدی ابراهیمی نژاد، به اتفاق هم بشنوید.
جونمی خون تو رگ این دل مجنونمی، شهر و یار و دیار و قرار و نشونم و خونمی، جونم بسته به جونت جونمی.
سومین آهنگ برتر هفته با عنوان حسرت با صدای فریدون آسرایی و ترانه سرا مهدی عابدینی تقدیم شما میشه.
چیزی نمیگن واسه چشمایی که خوابیده بودن، چی بخونم که چشام تو بکنی.
بشنویم به اتفاق هم چهارمین آهنگ برتر رو به نام آه باران با صدای راغب، آهنگساز و ترانه سرا احسان آذر.
وقتی بارونه، وقتی که قلبم از خوص داغونه، کنارم باشی تا بهت بگم چه حالی داره قلب دیوونه.
و اما بریم سراغ پنجمین آهنگ برتر هفته با عنوان مادر با صدای امین بانی، آهنگساز امیر توسلی و ترانه سرا حسین قیاس.
من واسه تو زندم وگر نمیشه هر روز از غصه خطای پیشونیت بمیرم، پشتت که خم میشه جهانم تار میشه، هفت آسمون روی سرم آبار میشه. موسیقی لالایای تو نباشه، شب از صدای گریه هم بیدار میشه.
بله، پنج ترانه برتر هفته اول اسفند 99 تقدیم شما سروران شد. الهی که ایام به کامتون باشه و ساز زندگیتون همیشه خدا کوک باشه.
خب ساعت 21:58 دقیقه است، به انتهای برنامه صحنه از رادیو تهران رسیدیم. میگه که خستم کاش کسی حال مرا میفهمید، غیر از این بغض که در راه گلو صد شده است، شدم مثل مریضی که پس از قطع امید در پی معجزه‌ای راهی مشهد شده است. ایشالله که به زودی زود چشامون روشن بشه به گنبد طلای علی ابن موسی رضا علیه السلام. همه تون رو تا فردا شب ساعت 21 به خدا میسپارم و امیدوارم که همیشه لباتون خنده باشه روش، و اینم بدونید که همه تون عزیز دل منی.
جهانو که زیبایی تو قیامت بپا کرد، تو دست تو تقدیر من فوق العاده است، چشات قهوه‌سو فال من خوبه با تو، دارم مست میشم با عطر نفسات، بگو لعنتی حال من خوبه یا تو. عزیزم تو قلبم نشستی و هیچکی به جز تو، به زورم دیگه جا نمیشه، حواس من بی حواس و کجا پد کردی که هرچی میگردم پیدا نمیشه، پیدا نمیشه.
پس حتما برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم میخوام برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. اصلا من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرشو بذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بعد پتو با فرش اش میسی میدی؟